خاطرتن مترادفاك كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
آغاز ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن امروز در 6 استان دیگر. تا کنون بیش از 87,000 نفر در این طرح تأمین مسکن نام نویسی کردند.
فرصت یک هفته‌ای برای فعال کردن رمز پویای کارت‌های بانکی. کارشناسان بر افزایش امنیت تراکنش‌های بانکی با رمز یک بار مصرف تأکید می‌کنند.
و تظاهرات انگلیسی‌ها در لندن پایتخت علیه حزب حاکم. معترضان بوریس جانسون نخست وزیر و حامیانش را نژادپرست خواندند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام هموطنان ارجمند، صبحتان بخیر. خبرهای بامدادی رادیو ایران را من سهراب دهخان و همکارم خانم ارمی به آگاهیتان میرسانیم.
ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن امروز در 6 استان دیگر آغاز می شود. در مرحله پنجم ثبت نام طرح ملی مسکن برای استانهای اصفهان، زنجان، گیلان، مازندران، هرمزگان و لرستان انجام خواهد شد. به گفته ی آقای محمودزاده، معاون مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، تا کنون بیش از 87,000 نفر ثبت نام کردند.
امروز 6 استان مراحل ثبت نامشون در سامانه اقدام ملی از ساعت 10 صبح انجام خواهد شد. استانهای اصفهان، زنجان، گیلان، هرمزگان، مازندران و لرستان. بر اساس اطلاع رسانی که توی سامانم صورت گرفته، به محض اینکه ظرفیت هر شهر پر بشه طبیعتاً ثبت نام متوقف میشه، ولی در صورتی که ظرفیت باقی بمونه تا 3 روز این سامانه برای ثبت نام آماده بارگذاری است. تا قبل از ثبت نام امروز ما بیش از 87,000 واحد ثبت نامی داریم که 20,000 واحدش مربوط به بافت فرسوده و ما بقیه مربوط به سایر شهرها، و در ثبت نام امروز هم مجموعاً حدود 40,000 واحد ثبت نام صورت خواهد گرفت. استانهایی که تا الان ثبت نام شدن که 17 استان هستند و با ثبت نامایی که انشالله امروز انجام میشن این تعداد به 23 استان میرسن، در صورت وجود تقاضا و تامین زمین در استانهای زیرب توسط استانها، انشالله مراحل بعدی ثبت نام هم وجود خواهد.
در این حال وزیر راه و شهرسازی گفته 40% ثبت نام کنندگان که قبلا از تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده کرده‌اند مشمول طرح اقدام ملی مسکن نخواهند شد. آقای اسلامی همچنین گفته کسانی که نمیتوانند تا 2,000,000 تومان قسط بپردازند در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام نکنند.
با فعال شدن رمزهای دوم یک بار مصرف از اول دی، مشتریان بانک‌ها باید در هر تراکنش از یک رمز جدید استفاده کنند و این رمزهای جدید بعد از 2 دقیقه نامعتبر می‌شوند. این روند امنیت تراکنش‌های بانکی را افزایش می‌دهد. همکارم تبریزی در این باره با تعدادی از شهروندان گفتگو کرده است.
اومدید دم بانک و تراکنش دارید انجام میدید، شما رمز دوم اینترنتی دریافت کردید؟
این چند وقت، هر وقت که وارد اینترنت بانک شدم دیدم که اختاره این رمزهای یک بار مصرف رو میده که باید بریم بگیریم، ولی هنوز متاسفانه اقدام نکردم. اگر واقعا این رمز یک بار مصرف این زمینه رو ایجاد کنه که یه همچین اتفاقای دیگه نیفته، قطعا خیلی چیز خوبیه.
همونجوری که میدونید الان داره تبلیغ میشه رمز دوم یک بار مصرف بگیرید.
درسته.
نظرتون چیه راجع به این قضیه؟
فکر می‌کنم یکم امنیت کارو میبره بالا.
تراکنش مالیتون رو از طریق اینترنت انجام میدی؟
خیلی کم و کوتاه.
قرن رمز دوم دارید؟
بله رمز دوم گرفتم.
حالا براتون مشکلی پیش نیومده حسابتون هک کنه؟
تا الان خوشبختانه نه اتفاقی نیفتاده. خیلی زیاد شنیدم که اتفاقاتی افتاده، حسابا هک شده و یکی از دلایلی که رمز دوم پویا رو الان مطرح کردن به همین دلیل.
خریداتون از طریق اینترنت انجام میدین؟
بله.
برای استفاده از رمز دوم؟
بله.
خب تا حالا مشکلی پیش نیومده براتون حسابتون هک کنن؟
چرا، حساب من یه بار هک شده.
صحبت‌های آیه رحیم‌زاده عبدی کارشناس امور بانکی رو هم درباره تأثیر رمز پویا بر افزایش ضریب امنیت تراکنش‌های بانکی بشنوید.
رمز دوم چون به صورت سابق تعریف میشه، یعنی یه بار تعریف میشه و همیشه ازش استفاده میکنن، مخاطراتی داره که با لو رفتن رمز افراد سودجو میتونن با داشتن سایر مشخصات که خیلی هم سخت نیست نسبت به انجام تراکنش از روی کارت یک فرد دیگه اقدام بکنن. برای جلوگیری از این موضوع استفاده از رمز یک بار مصرف در دستور کار بانک ها و کلا جاهایی که سرویس های خدمات مالی ارائه میدن در دستور کار قرار گرفته.
رئیس مجلس شورای اسلامی برای حضور در 12th مجمع عمومی مجالس آسیایی امروز به ترکیه سفر می کند. آقای لاریجانی علاوه بر سخنرانی در این اجلاس با رؤسای مجلس کشورهای آسیایی نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد. مجمع عمومی مجالس آسیایی که بزرگترین مجمع پس از اتحادیه بین المجالس جهانی است، 41 عضو دائمی و 14 عضو ناظر دارد که کشورمان عضو دائمی آن است. مجلس شورای اسلامی ایران پایه‌گذار مجمع مجالس آسیایی است و دبیرخانه دائم آن هم در تهران قرار دارد.
دبیر کل حزب الله لبنان مداخلات مقامات آمریکایی در امور داخلی لبنان و عراق و برداشت‌های آنها از تحولات این کشورها را نشانه حماقت واشنگتن توصیف کرد. سید حسن نصرالله حفصود آمریکایی‌ها اعتراضات در لبنان را یکی از ابزارهای خود برای اعمال فشار بر ایران می‌دانند. این در حالی است که تظاهرات به دنبال تصمیم اشتباه درست در خصوص مالیات و عوارض آغاز شد. دبیر کل جنبش حزب الله تأکید کرد هدف آمریکا از مداخله در امور داخلی لبنان پیگیری منافع واشنگتن و رژیم صهیونیستی است و مقامات آمریکایی تصور می‌کنند که با این مداخلات می‌توانند حزب الله را از لبنان اخراج کنند.
آمریکایی‌ها وقتی یک جنب جوش می‌بینن، یک اختشاش می‌بینن، می‌خوان بهره برداری کنن. اومدن اول به لبنان، سراغ لبنان. آقای پومپئو گفت مشکل لبنانی‌ها فقط حزب الله و تنها تهدید و چالش لبنانی‌ها حزب الله و تنها بحران حزب الله در لبنان. و لذا بر اساس صحبت آقای پومپئو لبنانی‌ها باید زودتر رها بشوند از این مشکلات، چالش‌ها، خطرات و این مسئولیت خود لبنانی‌هاست. این آقای پومپئو میگوید که ما هم آمریکایی‌ها حاضریم که کمک کنیم لبنانی‌ها رو برای رهایی از این خطر حزب الله. خیلی خنده‌داره آقایون خانم‌ها که در این صحبت‌های آقای پومپئو و صحبت‌های قبلش آمریکا حاضر است که کمک کند به مردم لبنان برای بیرون کردن حزب الله از ساختار نظامی سیاسیشون و شهرهاشون. خنده دارش اینه که پومپئو میخواد ما رو از شهر دیارمون خارج کنه. خب ما فکر کنیم آقا حزب الله مثلا از کجا اومدن، مثلا از جاهای کشورهای عربی اسلامی یا از آسیا آفریقا کجا اومدن، من نمیدونم. این دلیلی است که چقدر حماقت و نفهمی آقای پومپئو از وضعیت لبنان.
در تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی به تظاهرات بازگشت فلسطینیان در نوار غزه دست کم 5 فلسطینی زخمی شدند. همزمان هیئت عالی ملی تظاهرات بازگشت در بیانیه اعلام کرد تظاهرات فلسطینیان تا تحقق تمام اهدافشان و لغو محاصره غزه ادامه خواهد داشت. خضر حبیب از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین که در این راهپیمایی شرکت کرده بود گفت وحدت همواره رمز موفقیت فلسطینیان است، به همین علت مقاومت تا پیروزی کامل ادامه خواهد داشت. فلسطین الیوم
توحد شعبنا الفلسطینی. آرمان فلسطین ما را در برابر توطئه صهیونیست‌ها متحدتر کرده است. دشمنی صهیونیست‌ها فقط محدود به فلسطین و منطقه ما نیست، بلکه آنها امت اسلامی را هدف قرار دادند.
تظاهرات بازگشت از حدود 1.5 سال پیش جمعه هر هفته در مناطق مختلف نوار غزه در اعتراض به انتقال سفارت آمریکا به قدس و محاصره نوار غزه برگزار می‌شود.
مردم انگلیس در لندن پایتخت با حضور در برابر ساختمان نخست وزیری و خیابان‌های اطراف علیه حزب حاکم محافظه‌کار تظاهرات کردند. معترضان بوریس جانسون نخست وزیر و حامیانش را نژادپرست خواندند که با فریب افکار عمومی به قدرت رسیدند. با حضور پلیس این تظاهرات به خشونت کشیده شد. پلیس با یورش به سمت معترضان شماری از آنان را مضروب و بازداشت کرد. در گلاسکو، دومین شهر بزرگ اسکاتلند در شمال انگلیس نیز، در پی مخالفت بوریس جانسون با برگزاری همه‌پرسی استقلال اسکاتلند، صدها نفر به خیابان‌ها آمدند و علیه وی شعار دادند.
دومین انتخابات پارلمانی زود هنگام در انگلیس که در پی بن‌بست برگزیت و انحلال پارلمان برگزار شد، فصل جدیدی از تحولات سیاسی در این کشور را رقم خواهد زد. در این انتخابات حزب حاکم محافظه‌کار انگلیس به رهبری بوریس جانسون با تاکید بر اجرای برگزیت، یعنی خارج کردن این کشور از اتحادیه اروپا، همان گونه که پیش بینی می‌شد پیروز شد و توانست با کسب 365 کرسی از 650 کرسی مجلس عوام انگلیس برنده این انتخابات شود. اکنون و پس از مأمور شدن از جانب ملکه برای تشکیل دولت جدید، به مدت 5 سال دیگر قدرت سیاسی را در دست می‌گیرد.
برگزیت عملی خواهد شد و ما افتخار می‌کنیم که می‌خواهیم تا 31 ژانویه از اتحادیه اروپا خارج شویم.
برنده دیگر این انتخابات حزب ملی اسکاتلند بود که در مخالفت با جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا و کسب استقلال اسکاتلند وارد کارزار انتخابات شد. این حزب توانست با کسب 13 کرسی بیشتر از انتخابات قبل 48 کرسی به دست آورد تا نگرانی‌های لندن درباره جدایی این بخش از انگلستان بیش از گذشته تقویت شود.
مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
نسل چهارم ربات انسان نمای ملی سورنا امروز با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور رونمایی می شود. ربات سورنا به صورت کاملا بومی در مرکز سیستم ها و فناوری های پیشرفته دانشگاه تهران ساخته شده است.
پیش فروش 4 خودروی تولیدی گروه ایران خودرو شامل سمند LX، پایه گازسوز، پژو پارس سال، دناپلاس و پژو 207 دستی امروز آغاز می شود. موعد تحویل این خودروها 1 سال دیگر، یعنی آذر 99 است.
برگزیدگان 12 دوره جایزه ادبی جلال آل احمد امروز با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی می شوند. از میان بیش از 545 اثر ارسالی، 8 اثر انتخاب شده که جایزه ادبی جلال را دریافت می کنند.
آسمان ایران امشب شهاب باران می شود. بارش شهابی جزئی در صورت نبود آلودگی نوری با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است.
6 نظامی عربستان سعودی در درگیری ها با نیروهای مردمی یمن در مرزهای جنوبی این کشور به هلاکت رسیدند.
طوفان شدید در بخش جنوبی فرانسه برق 220 هزار خانوار را قطع کرد. این طوفان که 140 کیلومتر بر ساعت سرعت داشت، همچنین موجب سقوط درخت روی یک وسیله نقلیه و جانباختن سرنشین آن شد.
و سازمان هواشناسی امروز برای استانهای واقع در حاشیه زاگرس مرکزی در برخی ساعات بارش پراکنده و خفیف و برای سایر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش بینی کرد که پیامد آن به تدریج در شهرهای پرجمعیت و صنعتی افزایش غلظت آلاینده های هوا خواهد بود.
تازه ترین خبرهای ورزشی با اجرای آقای باقنده.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. هفته 15 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران با پیروزی تیم‌های سپاهان و تراکتور و توقف شهر خودرو آغاز شد. در این بازی‌ها تیم فولاد مارکه سپاهان با 2 گل میهمانش تیم پیکان تهران را برد و به صدر جدول صعود کرد. در این دیدار پیام نیازمند سنگربان سپاهان بارها ناجی دروازه تیمش شد. تیم شهر خودرو مشهد نیز برابر میزبانش تیم نساجی مازندران با تساوی بدون گل متوقف شد و در تبریز تیم تراکتور سازی پس از هفته‌ها ناکامی با 1 گل مقابل فولاد خوزستان به برتری رسید. در ادامه امروز نیز ساعت 15 سایپای تهران در ورزشگاه شهر قدس با پرسپولیس تهران، ساعت 15:30 پارس جنوبی جم و نفت مسجد سلیمان در جم، ساعت 16 گلگهر و زباهن اصفهان در سیرجان، ساعت 16:40 صنعت نفت و ماشینسازی تبریز در آبادان و ساعت 17:30 در آخرین بازی هفته تیم‌های استقلال تهران و شاهین بوشهر در ورزشگاه آزادی برابر هم قرار می‌گیرند. در جدول سپاهان با 28 امتیاز، استقلال با 26 و پرسپولیس با 1 بازی کمتر و 25 امتیاز در ردهای اول تا سوم ایستادند. خبر دیگری که با وجود تلاش روزهای اخیر مسئولان وزارت ورزش و باشگاه استقلال، هنوز زمان بازگشت سرمربی ایتالیایی استقلال به طور دقیق مشخص نیست. در این حال خلیلزاده سرپرست باشگاه استقلال گفت امیدوارم بتوانیم مشکلات را حل کنیم تا وی به زودی راهی تهران شود. همچنین طبق اعلام بانک ایتالیایی 159 هزار یورو واریزی مسئول باشگاه استقلال به حساب استراماچونی وارد شده است و حتی مسئولان یک بانک دولتی ایران در روم نیز از سرمربی آبی‌های پایتخت رسید دریافت پول را اخذ کرده است. نشریه گازتا هم به نقل از استراماچونی نوشته است با وجود مشکلات زیاد در استقلال به دلیل محبت هواداران مایلم به ایران برگردم و تلاش برای کسب قهرمانی را ادامه دهم. در بازی هفته 20 لیگ برتر فوتسال کشور دیروز تیم گیتی‌پسند اصفهان با نتیجه پرگل 7-4 از سد شاهین کرمانشاه گذشت. مقاومت البرز 5-2 مغلوب ستارگان ورامین شد. تیم هایپر شاهینشهر 3-2 شهروند ساری رو برد و تیم عفاری اهواز با همین نتیجه مثل سنگون رو شکست داد. در جدول مثل سنگون با وجود شکست همچنان با 44 امتیاز در صدر است و تیم‌های گیتی‌پسند با 42 و ستارگان ورامین با 37 امتیاز دوم و سوم. ضمن اینکه دیدار تیم‌های آذرخش بندرعباس و فرشار مشهد به دلیل حاضر نشدن تیم آذرخش 3-0 به سود تیم فرشار اعلام شد. خیلی متشکرم از همه.
پیک بامدادی
به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانم ها، آقایان، مردم خوب و شریف ایران، سلام. صبح شنبه شما بخیر. خیلی خیلی خوش آمدید به پیک بامدادی امروز 23 آذر ماه سال 1398. با افتخار من ساسان رئیسیان به اتفاق دیگر دوستان و همکارانم با شما هستیم. شماره پیامک ما 30610. ابتدا نگاهی به عناوین گزارش های امروز.
تعرفه هایی که نتوانسته است آهنگ خام فروشی را کند کند.
بخاطر سنگاهان انفال تو این مملکت اینجوری نیستش که شما تیل بخواهید بگید آقا من قرارداد دارم میذارم زیر قراردادم، چرا جریمه شدم؟ برای اینکه صادرات برای من منفعت داره.
برکت با صدای شیرین نوزادان در خانوارهای روستایی.
بنیاد برکت شرایطی رو به وجود آورده تا بسیاری از زوجهای روستایی زیر پوشش بیمه قرار بگیرن و این هزینه ها براشون جبران بشه.
و پلان مدیریتی پاشنه آشیل حراج خانه‌های تاریخی، آنچه که امروز دوستداران میراث فرهنگی را نگران کرده نابودی تدریجی خانه‌های تاریخی با معماری هنر اصیلی یا نیست و از همه مهمتر مشاهده آگهی فروششان در کنار ساختمان‌های بساز بفروشی.
صبح شما بخیر. بعد از آنکه شرکت‌های داخلی فولاد اعلام کردند به علت خام فروشی سنگ آهن ظرفیت تولید این شرکت‌ها معطل مانده، دولت تعرفه 25% بر این خام فروشی وضع کرد. اما شرکت‌های داخلی فولاد میگن این تعرفه کافی نیست و اونها همچنان با مشکل کمبود مواد اولیه مواجه هستند. با این حال وزارت صنعت میگوید حاضر به افزایش تعرفه نیست. گزارشی در این باره.
همین چند ماه پیش بود وقتی گرمی رونق صادرات مواد خام آتش کوره‌های تولید فولاد داخلی را سرد کرده بود.
بخاطر سنگاهان انفال تو این مملکت اینجوری نیستش که شما دل بخواید بگید آقا من قرارداد دارم میذارم زیر قراردادم، چرا جریمه شدم؟ برای اینکه صادرات برای من منفعت داره.
همین شد که تصمیم به وضع تعرفه 25% بر صادرات سنگ آهن خام گرفته شد تا بلکه اندکی انگیزه های صادراتی مواد خام کاهش یابد و چرخ کارخانه های داخلی به گردش درآید. بعد از این وضع مالیات خروج 25% بر خام فروشی سنگ آهن، اعتراض ها از هر گوشه بلند شد و حتی مسئولان ارشد دولتی را هم به نامه‌نگاری برای لغو این 25% ترغیب کرد. ولی حالا خبر می‌رسد که این تعرفه باز هم نتوانسته است مانعی در صادرات درات و خام فروشی سنگ آهن ایجاد کند. از این میان مدیر عامل فولاد مبارکه در گفتگو با پیک بامدادی،
صادرات چی نفس مخالف نیستیم، میگیم وقتی صادرات باشه که در واقع فولاد سازای مثل خوزستان، خراسان، روباهن، مبارکه اینها اول تامین بشن، ظرفیتشون مشخص، اندازه ظرفیتشون بهشون مواد بدن، اضافه بر اون را میتونن صادر کنن یا هر برنامه دیگه داشته باشن. اینه که ما هم با افزایش رقم عوارض صادرات موافق هستیم و همینم که درخواست این مشکل ما حل بشه.
یعنی الان اون نیاز شما تأمین نمیشه از طریق؟
نه خیر، تأمین نمیشه.
صادرکنندگان سنگ آهن که از سوی تولیدکنندگان فولاد به خام فروشی به قیمت معطل ماندن خطوط تولید داخلی متهم شوند، پاسخشان این است: وقتی صادرات خام صورت میگیرد، مفهومش این است که نیازی در داخل وجود ندارد. قدیر قیافه، رئیس انجمن سنگ آهن ایران:
صادرکنندگان مواد معدنی وقتی اقدام به صادرات میکنن چند تا مفهوم داره. مفهوم اولیش اینه که نیازی در داخل کشور با اون کالای خاصی که اونا دارن صادر میکنن نیست. یک. دو، مفهوم دیگرش اینه که بازار داخل و قیمتهای داخلی جذابیت لازم رو نداره و نمیتونه اونها رو چکار کنه، از اون انتفاع لازم برخوردار کنه.
اما مدیر عامل شرکت فولاد مبارکه میگوید با وجود وضع تعرفه 25 درصدی بر خام فروشی فولاد، 25 درصد ظرفیت تولید این کارخانه به علت این خام فروشی معطل مانده است.
ما در حاشیه امن در ذخیره مواد قرار نداریم و همین الان هم حدود 25 درصد از ظرفیتمون خالیه و تأمین نمیشیم که انجام تولید بکنیم.
بعد این عوارض 25 درصدی که دولت تعیین کرد آیا کمک کننده بوده به بخش
کمک کننده بوده ولی کامل نیست. به نظر ما باید افزایش پیدا بکنه.
رئیس انجمن سنگ آهن ایران پاسخ میداد: شرکت‌های فولادی نمی‌خواهند سنگ آهن را به قیمت واقعیش بخرند.
فولادی ما همکارای خیلی خوب ما هستن، دوستان بسیار خوب ما هستن. ما هم اعتقاد داریم باید اول اونا تامین بشن، اما بایستی از ارزان خری پرهیز کنند.
شما بحث از تولید کنندگان فولاد کردید و تامین مواد اولیه، ولی چیزی که اونها گلایه دارن میگن که اصلا ما با صادرات مشکلی نداریم، اما میبایست اول به حال بخش داخلی تامین بشه که این تامین صورت نمیگیره.
ببینید برای چی صورت نمیگیره؟ بالاخره هر کالا یه قیمتی داره دیگه. دوستان اگه قیمتش رو بدن به موقع بدن، چرا نباید اونا کالای تعریف بدن؟
در حالی که مدیر عامل شرکت فولاد مبارکه به پیک بامدادی از معطل ماندن 25 درصد تولید به علت کمبود مواد اولیه گلایه میکند، اما معاون معدنی وزیر صنعت میگوید خوراک کارخانه های تولید داخل مشکلی ندارد.
ما عوارض فعلا بالاتر از 25 درصد برای سنگ آهن صلاح نمیدونیم. صنایع فولادی داخل تقریبا نیازشون مرتفع شده. اگر کسی از صنایع ادعا میکنه که علارغم شرایط موجود باز نمیتونه سنگ آهن تامین بکنه، معلومه که ممکنه مسائل قراردادی نداشته باشه.
یزدی‌زاده مدیر عامل شرکت ذوب‌آهن پاسخ میداد: مسئله این است که اصلا تولید سنگ آهن کفاف شرکت‌های فولادی را نمیداد و تعرفه 25 درصدی سنگ آهن خام نیز نتوانسته است آهنگ خام فروشی را کند کند.
این بالانس رو برای تامین نیاز داخل برقرار بکنیم. حالا اگر چیزی اضافه مون مشکلی نداره با عوارض 0 درصد ببرن صادر بکنن. اگرم نه واقعا کمبود هست دیگه، اصلا نرخ عوارض دیگه معنی نیست. قاعدتاً شاید به این جنبندگی دولت برسی که اصلا باید ممنوعیت ایجاد بکنه.
شرکت‌های مهم فولادی میگویند معدنکاران علاوه بر خام فروشی گاهی خود به چرخه تولید فولاد هم وارد شده و پس از تغییرات جزئی در فولاد آن را به اسم فولاد غیر خام به خارج صادر می کنند که نوعی دور زدن قانون منع خام فروشی و خالی گذاشتن ظرفیت شرکت‌های تولید فولاد داخلی است.
این پیک بامدادی است.
ساعت 8:22:35 است. با افتخار همچنان با شما هستیم. پیک بامدادی رو میشنوید. شماره پیامک ما 3610. این روزها در فضای مجازی حراج خانه‌های تاریخی خیلی زیاد شده و حتی در یکی از حراج‌ها فروشنده گفته بود مجوز تخریب رو هم دریافت کرده. این موضوع واکنش‌های زیادی رو در میان دوستداران آثار تاریخی و باستانی به دنبال داشته. گزارشی از همکارم محسن بختیاری.
آنچه که امروز دوستداران میراث فرهنگی را نگران کرده، نابودی تدریجی خانه‌های تاریخی با معماری هنر اصیل ایرانی است و از همه مهمتر مشاهده آگهی فروششان در کنار ساختمان‌های بساز بفروشی.
749 متر شمالی جنوبی حیات مرکز، جنوبش تقریبا 300 متر اتاق داره و شمالش تقریبا 90 متر.
خونه مال کیه؟
ما سال 86 ثبت میراث فرهنگی کردیم، تقریبا مال قاجاره.
مورد زیاد دارم، خب به هر حال از دو تومن داریم تا به بالا.
که رو 1700 متر، قیمتش هم تقریبا نزدیک 35 گفته. حالا میشیم جلسه میذاریم درستش میکنیم.
خب نه، راجب مشخصاتش یه اطلاعات راجب همون مثلا 1700 به من میدید؟
کلا یه دونه چیزه، پلن کامله. خب خونه تاریخی تو چهارباغ پایینه.
مربوط به کیه؟
مال دوره قاجاره.
یکی از دلایلی که در این سالها موجب شده مالکان خانه‌های تاریخی اقدام به فروش بناهای تاریخیشان کنند این بوده که شاید انتظار داشتند بناها توسط متولی میراث فرهنگی کشور خریداری و از آنها صیانت شود. خرید و فروشی که معاون میراث فرهنگی استان اصفهان میگوید تا کنون با چند مورد تخلف برخورد شده، اما در کل موافقت میراث با خرید و فروش خانه‌های تاریخی فقط در صورتی است که تغییری در رگ و ریشه بناها اتفاق نیفتد. آقای طاهری:
ما فقط میگیم مداخله در خانه‌های تاریخی سبتی یا آثار اصلا فرق نمی‌کنه. آثار سبتی این باید با نظر میراث فرهنگی باشه، با نظارت میراث باشه، طرح مرمت روش باشه، طرحی که به تایید سازمان میراث فرهنگی میرسد.
تخلفی توی اصفهان اتفاق افتاده که شما برخورد کرده باشید؟
مواردی هم بوده حتی خیلی به ندرت که مثلا مالکی اظهار بی اطلاعی میکنه که من نمیدونستم مثلا باید دارم میراث فرهنگی، فرضاً من فکر میکردم چون مال خودم میتونم دخالت کنم.
سال 89 مالک سرای دلگشای بازار شکوایه تنظیم کرد برای اینکه بتواند کاربری بنا را تغییر دهد و دیوان عدالت اداری هم حکم به خروج بنای قاجاری از فهرست ثبت آثار ملی داد. بعد از آن مالکان خانه‌های تاریخی همچون خانه پروین اعتصامی، خانه اتحادیه و غیره که تمایل نداشتند میراثشان در ثبت ملی بمانند، اقدام به نوشتن شکوایه کردند و متاسفانه با این روش 35 اثر از ثبت فهرست آثار ملی خارج شد. از آن تاریخ این دغدغه وجود داشته که آثار ملی به حراج گذاشته شده. حالا مدیر عامل صندوق آثار تاریخی میگوید برداشت اشتباهی اتفاق افتاده. به گفته آقای میرزایی، بناهای تاریخی فقط مالکیت بهره برداریشان واگذار می‌شود و در پایان قرارداد هم تمیز و رنگ و رو گرفته به میراث ملی برمیگردند.
ما در مزایده و مزایده که برگزار میشه بناهای تاریخی که رها شدن، منابع دولت ها محدودن، تو تمام دنیا همین هست، اینها رو برای مدت معین اجاره داده میشه. این واگذاری به معنای خرید و فروشی که طرف میره مرمت میکنه، بهره برداری در شأن اثر میکنه و بعد از اتمام دوران بهره برداری و سر به سر شدن هزینه هاش یا برگشت سرمایه هاش، مجدداً اون بنای احیا شده مرمت شده به میراث فرهنگی و دولت برمیگرده.
نگرانی ها اما بر سر خارج شدن بناهای تاریخی از ثبت میراث ملی به قوت خود باقی است، چرا که آقای مجابی کارشناس میراث فرهنگی معتقد است اگر اشتباهی در عنوان خرید و فروش یا بهره برداری به وجود آمده و یا اینکه خرید و فروش خانه های قدیمی شخصی با خانه های تاریخی مشابهتی بینشان ایجاد شده، علتش این است که کلن بناهای تاریخی در کشور طبقه بندی نشدند و مدیریت ثبت و نگهداری و مرمتشان مشخص نیست.
اولین کاری که باید اینکه خانه های تاریخی به برسی یک تراوندی علمی بشه که به صورت از یک ها تا درجات پایین مشخص بشه. طبعا یه تعدادی از این درجات در معرض خرید و فروش نمیتونن باشن یا ثبت آثار ملی هستن یا باید ثبت بشن. وقتی که این مرحله انجام شد، اون تعداد خانه هایی که میتوانن خرید و فروش بشن بایستی با یک شرایطی باشه. یکی از اون شرایط اینه که حتما دارای پلان مدیریتی و پلان مرمتی باشن، یعنی هم نقشه مرمتش تهیه شده باشه و هم برنامه مدیریتش که چه شغلی، چه کاری و چه جور استفاده از این خانه ها بشه. بعد بحث دستگاه نظارت میشه که یک دستگاهی، حالا سازمان میراث فرهنگی یا دستگاه دیگری، نظارت بکنه روی نحوه بهره برداری از این خانه ها.
این شرایطی که فرمودید الان چه جوریه؟ بحث خاطر
بخیر چی وجود نداره، نه طبقه بندی شده، نه ارزیابی شده، نه اینکه ارزشهاش معلوم شده. مجموعاً اینها رو میگیم بدون پلان مدیریتی، پلان مرمتی و حفاظتی.
بناهای تاریخی سند هویت ملی و حفظشان غیر قابل انکار است. دوستداران میراث فرهنگی و بسیاری از کارشناسان اما یک حرف دارند و آن اینکه وزارت میراث فرهنگی و گردشگری به دلیل کمبود اعتبارات نمیتواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند، چرا که وقتی بناهای تاریخی در اختیار بخشهای خصوصی قرار بگیرند احتمال هر گونه تغییر و تهدید برای بناها وجود دارد.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
خب صبحتون بخیر. شاید شما هم در جریان باشید که امروز قرار هست رئیس جدید جمعیت هلال احمر تعیین بشه و تا ساعتی دیگه پاکت‌های متقاضیان قرار در یک جلسه باز بشه و تو یکی دو ساعت تصمیم گیری بکنن و در واقع رئیس جدید مشخص بشه. یکی از کارشناسان با ما تماس گرفتن که ما وقت پخش صحبت‌های ایشون رو نداریم. ایشون گفته که برای تکرار نشدن مشکلات گذشته‌ای که منجر به استعفای رئیس سابق هلال احمر شد، باید به جای اینکه در یک فرصت کوتاه چند ساعته رئیس هلال احمر تعیین بشه، بررسی‌های بیشتری در این زمینه صورت بگیره و از سوی دیگه شورای عالی که تعیین کننده رئیس جدیده نیمی از اونا دولتی‌اند، در حالی که با توجه به رسالت سازمان هلال احمر باید در واقع به سمت مردمی شدن باشه و مردم توی اون نقش داشته باشن و بخشی غیر دولتی در واقع محسوب بشه و توجه ویژه‌ای هم به پرسنل مجرب این سازمان بشه. شماره پیامک ما 3610 است. طبق آمار